بسیار بزرگیه. عدم دخالت دولت در سموتیزی هست و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و از اون بارم واردات هم آزاد بذاری.
بله فقط
این کارا انجام بدی از یه ما حل میشه و تو امان هم انجام بدی که نگن که حالا این یکی موندش. بذاریم واقعا به اونجایی برسیم که خودروساز مخواد خودو بفروشه به قول معروف با التماس بفروشه، آگهی بزنه، حالا تبلیغ بکنه، قصی بده، اینجوری مردم بخرن. نه اینکه الان صفای بی خودی ما تشکیل میدیم فقط به خاطر اختلاف قیمت، یعنی این صفایی که الان شما میگه نیاز واقعی نیست، اینا فقط بسیار برای اختلاف قیمت هستش که این صفا داره تشکیل میشه. این هم عبه این میره که برای ما چیز خوبی هم نیستش.
من فقط نکتم این بود آقای نجفی منش، این که در واقع در نهایت از سمت خودروسازی و مجموعه داخلی هم وقتی اسم رقابت میاد واقعا رقابت پذیر باشن، یعنی بپذیرن که شرایط رقابتی بازار و واردات و تعرفه و همه هر آنچه که در این حوزه هست رو با همه قواعدش بپذیرن، با همه الزاماتش بپذیرن.
اصل رقابت اصل اقتصادیه، یعنی اگر اقتصادی رقابت درش نباشه اون اقتصاد اسمو که در این شک نتونی قضیه. بله. ما میگه شما فقط بیسش رو فرام کنین، خودروساز نهی که از اول اصلا بخش خصوصی به وجود آورد، بعد دولت اومد گرفت. همونجوری هم که مقام معظم رفتیم چند بار گفتن که مثلا اون کار نباید انقدر انجام میگرفت، برگردین الان خیلی ساده است، الان مدیریت ایران خودرو دادیم، مدیریت سایپور هم بدین، دست از قیمت گذاری هم بردارین، در واردات هم باز بکنین، بدین رقابت بکنین. بسم الله،
متشکرم.
ما مرد میدونیم.
آقای پورده خان اگر نکته ای مونده از شما بشنویم، اگر نه که میتونیم باهاتون خداحافظی کنیم.
من یه خیلی سریع بگم، ببینید موضوع به قدری کش پیدا کرده که دیگه حرفا همه تکراریه.
بله،
موضوعات جدیدی نیست و مردم از ما، از من حکمرانی، از مای حکمرانی انتظار دارن یک تصمیم قاطع گرفته بشه.
امیدوارم
انشاءالله سال آینده یک تصمیمات بسیار خوبی رو ما بتونیم در حوزه خودرویی بگیریم و هدیه کنیم به مردم.
بله. خیلی از شما ممنونم جناب آقای دکتر مصطفی پوردهخان، عضو کمیسیون صنایع مجلس و همچنین مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم. شما شنونده برنامه روی موج گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینم، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده، خار چشم دشمنامون باشی ای هم وطن من، زیر سایه خدامون تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
وقتتون بخیر باشه. ساعت الان 19:06:03 هستش. با رادیو گفتگو همراه شما هستیم با افتخار و از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز کردیم و به امید خدا تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم و قراره که بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که به موضوع کشور سوریه اختصاص داره، کشوری که بیش از 1 دهه جنگ و بحران رو سپری کرد. کشور سوریه در حالی بیش از 1 دهه جنگ و بحران رو از سر گذروند که امروز و همین الان هم این کشور هنوز در مسیر بازسازی و بازگشت به آرامش پایدار و توسعه مطلوب دست پیدا نکرده و وضعیت اقتصادی نابسامانی داره. زیرساخت‌هاش در بعضی از شهرها، در بعضی از مناطق اون تخریب شدن و فشار تحریمی و مشکلات اجتماعی رو هم داره از سر می‌گذرونه و بر اساس گزارش‌های میدانی و گزارش‌های در واقع کارشناسی، زندگی روزمره مردم این کشور هم با چالش‌های بزرگی مواجه است. در این میون هم حملات مکرری از سمت رژیم صهیونیستی به بعضی از مناطق مختلف این کشور در جریان و مناطق استراتژیک اون رو تحت هدف قرار میدن و امنیت و حاکمیت ملی سوریه به این ترتیب با تهدید بسیار زیادی مواجه شده. در میون یک سوال اصلی مطرح هستش، به خصوص با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور و دولت گذار در این کشور، اینکه چرا رویای آزادی و بازسازی سوریه پس از جنگ و بعد از رفتن بشار اسد به یک کابوس تبدیل شد و چه عواملی مانع ثبات و توسعه این کشور هستند. آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی، قرار هستش که به سوالات ما در رابطه با وضعیت سوریه و این نابسامانی و این شرایطی که اثر میگذرونه بیشتر بگن و موضوع رو با ایشون مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. آقای ودایع سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. احتمالاً مقدمه من رو شنیدید و داشتید دنبال می‌کردید. فکر می‌کنید که چرا اون رویایی که برای سوریه وجود داشت برای دستیابی به این آزادی و با روی کار آمدن حالا دولت گذار جدید اونطور که باید و شاید محقق نشده، یا آیا این استنباط ماست و واقعا مردم سوریه این گونه برداشت نمی کنند؟
برای پاسخ به این سوال، لایه‌های متفاوت با بازیگران متفاوتی داخل هستند.
بله.
خب در لایه ابتدایی در فضای داخلی کشور سوریه، در اتمسفر سیاسی، قومی و مذهبی سوریه، ما شاهد گسل‌های اجتماعی سیاسی هستیم. یعنی نوع درگیری‌هایی که چه پیش از سقوط آقای اسد بود، چه وضعیتی که در فضای پس از اسد به نوعی مشاهده کردیم، مبین این نکته هستش که ما به لحاظ رفتاری شاهد گسست‌های اجتماعی هستیم. خب نکته‌ای که وجود داره، این کشور همونگونه که شما هم اشاره کردید، بیش از یک دهه هست که درگیری‌های داخلی رو داشته، فضایی که به نوعی متأثر از بهار عربی در سوریه شکل و فرم گرفت، پای بازیگران خارجی رو بیش از گذشته به این کشور باز کرد. قبل از اینکه وارد لایه دوم بشیم، لازم هست این نکته رو در دقت داشته باشیم که در فضای پسا اسد، گسل‌های اجتماعی خودشون رو در درگیری‌هایی که با هیئت تحریرالشام ما مشاهده کردیم به وضوح نشون داده. نیروهای کرد، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مشخصاً علوی‌ها و دروزی‌ها، به عنوان رؤوس تقابل با تحریرالشام به نوعی بودند. ذیل این نکته، فضای دولت ملت سازی در سوریه در یک بستر تاریخی نتوانست شکل بگیره. تحریرالشامی که تا دیروز متحد القاعده بود، عضو تروریست‌های تکفیری حساب می‌شد، در یک برهه هم با داعش متحد بود و بعد وارد تخاصم شد، به عنوان یک مهره بازیگر خارجی در حال گیرپایی نقش کرد. در رابطه با مباحثی که پیرامون انتخابات پارلمانی هم مطرح شده بود، ما در نهایت دیدیم گمانه‌زنی هایی که دالده بر این بودش که تحریرالشام داره تلاش میکنه قدرت رو قبضه کنه در دست خودش، به نوعی تعبیر شد. در لایه دوم، همون که اشاره هم کردم، بازیگران خارجی در کشور سوریه تلاش میکنن ایفای نقش کنن، تعریف منافع داشته باشن. در لایه ابتدایی، خب همونگونه که مستحضری، رژیم صهیونیستی خاک سوریه رو برخلاف پرچم سفیدی که آقای جولانی بالا برده در مقابل اسرائیلی ها، برخلاف وعده هایی که تحریرالشام داده، اسرائیلی ها سوریه رو و مشخصا دمشق رو هدف قرار میدن. دو نکته اینجا وجود داره.
بله.
نکته ابتدایی اینجا این هستش که اسرائیل با به نوعی تغییرات ژئوپلیتیکی مشخصا در سوریه و احتمالا فرایندی که در لبنان دارن دنبال میکنن، به دنبال ایجاد یک منطقه حائل سرزمینی با سرزمین اشغالی هستن. در لایه ابتدایی، در مرحله دوم، اسرائیلی ها یک نگرانی خیلی بزرگی دارن، نگرانی از دکترین نوعثمانی. یعنی اینجا وارد فاز تقابل با یک قدرت خارجی دیگر به اسم ترکیه می شود. بحثی که بعد از سقوط آقای اسد مطرح بود این هستش که عملا حوزه منافع ترکیه با اسرائیل به یک نقطه مرزی رسیده و تضاد و تعارض اونها افزایش پیدا خواهد کرد. این در فضای پسا اسد در روزهای ابتدایی خیلی مورد توجه اندیشکده‌های خارجی بود، مشخصا امریکایی ها. امریکایی ها دارن تلاش میکنن در این بازی، اونها هم به عنوان یک قدرت مداخله‌گر ایفای نقش کنن. نوع حمایت امریکایی ها از نیروهای کرد سوری، نوع حمایتی که از اسرائیل میکنن و تلاش برای ایفای نقش یک میانجی بین ترکیه و اسرائیل، عملا فضای بازی دوگانه امریکایی ها رو رقم زد. ما شاهد این تلاش هایی هم بودیم که طرف ترک تلاش کرده با طرف اسرائیلی به یک سری توافقات دسترسی پیدا بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، چون اسرائیلی ها همواره درگیر معماواره بقا هستن، دکترین نو عثمانی رو بعد از حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه به عنوان یک تهدید راهبردی برای خودشون نگاه میکنن. فارغ از این مسائلی که خدمت شما تشریح کردم، قدرت های سنتی منطقه مثل مصر، مثل عربستان سعودی و قدرت نوظهوری به اسم قطر دارن تلاش میکنند اونها هم در فرایند سوریه پسا اسد ایفای نقش کنند. در جنبندی قدرت‌های خارجی ما شاهد این هستیم که قدرت‌های خارجی درگیر یک تعارض منافع و همپوشانی منافع به شکل رادیکال در سوریه هستند. البته از کنار از نقش روسیه، نگاه روسیه به پایگاه هومن پرتوس نمیتونیم بی‌تفاوت رد بشیم. وضعیت حضور روزها به عنوان یک کاتالیزور در سوریه، به عنوان قدرتی که همچنان ایفای نقش نامرئی خودش رو در صنعت سوریه داره دنبال میکنه، نمیتونه آقای جولانی آنچنان براش مهم بود که نتونست کنار این موضوع بی تفاوت رد بشه و سفری هم داشت به مسکو و دیدار با آقای ولادیمیر پوتین.
بله.
البته نکته ویژه اینجا این هستش که جولانی یک بازی دو پهلو رو داره دنبال میکنه، یعنی در این چراغ سبز نشان دادن به دونالد ترامپ، در این تلاش به این که خودش رو به سمت غرب متمایل نشون بده، در این حال الان تغییر فاز داره میده و داره تلاش میکنه که از طرفین، یعنی چه شرق چه غرب، داره از طرفین تلاش میکنه کسب امتیاز بکنه در سوریه. برای چی؟ برای اینکه در گام ابتدایی، در گام نهادینه تلاش میکنه قدرت خودش رو تثبیت کنه در سوریه، در گام دوم در مقابل حملات اسرائیلی‌ها برای خودش فضای تنفس ایجاد کنه. نگاه تحریرشام الان اینجا این هستش که به دنبال حفظ قدرت هست.
خب آقای دکتر ودایه، ببینید الان وضعیتی که هست، این عواملی که برشمردید برای اینکه هم یک گسست اجتماعی هستش، هم شرایطی که به هر حال دولت سوریه خیلی ثباتی رو هنوز نتونسته نشون بده، از طرفی مورد حمله هست، آیا این بازی دوگانه جولانی میتونه به او کمک بکنه و آیا اون میتونه این صندلی قدرت رو نگه داره؟ دیدارش مثلا با پوتین چه تأثیری داره و موضوعات دیگر، چگونه آیندهشون رو میبینید؟
پاسخ به این سوال شاید خیلی سخت باشه.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره، موتور محرکه رفتاری آقای جولانی شاید در ترکیه باید جستجو بشه. یعنی شما همین الگوریتم رفتاری رو هم از سمت ترکیه دارید مشاهده میکنید که در عین رفاقت با روسیه در اوکراین ایفای نقش میکنن، با طرف امریکایی هم معامله میکنن، از روسیه 400 میگیرن، از امریکایی هم به دنبال F-35 هستن، جنگنده های فوق مدرن امریکایی هستن. اما یه نکته ویژه وجود داره، پایه های قدرت تحریر و شام در سوریه به شدت متزلزل هست. یعنی هنوز من فکر میکنم که اون اتمسفر شورش های داخلی هنوز فعال نشده. قابل پیشبینی هست که شورش های مدنی با توجه به اون سبقه و ذهنیت سختی که آقای جولانی و تحریرالشام دارن، خب بالاخره خاستگاه تحریرالشام خاستگاه القاعده هست، خاستگاه دکترین تکفیری ها هستش و فضای داخلی سوریه کشور آزادی بوده، همین روی کرده اونها در برخوردهای سختگیرانه اجتماعی میتواند آبستن تحولات اجتماعی و شورش‌های مدنی باشد در این کشور. ما شاهد در ظرف حداقل یک سال گذشته شاهد درگیری های علوی ها بودیم، همچنان شاهد درگیری های نیروهای کرد هستیم. خب این بستری که وجود داره مبین این نکته است که همچنان سوریه درگیر تنش خواهد بود. نکته بنیادین اینجا این هستش که نوع چرخش سوریه به سمت هر کدوم از قدرت های شرق و غرب منجر به بروز خشم و افزایش سطح مداخله گری طرف مقابل خواهد شد.
و فکر میکنید که در واقع این شورش ها و این آبستن تحولات بودن در نهایت منجر به یک سرنگونی میشه، یا اینکه ممکنه که یک اتحاد ملی رو در میان سوری ها در نهایت رقم بزنه، چون که بخوان حالا دشمن حالا داخلیشون رو یا تفرقه ها رو کنار بگذارن و با دولت خودشون به یک وفاقی برسن؟ آینده از این منظر چگونه میبینید؟
با قطعیت که میتونیم بگیم که آقای جولانی که توانایی ایجاد یک وفاق ملی رو حداقل تا اینجای کار نداشته و در آینده نخواهد داشت، اما افزایش سطح تنش‌های داخلی رو هم ما میتونیم متصور باشیم. البته از کنار نوع بازی آقای دونالد ترامپ و اون فرایندی که ذیل توافق شرم‌الشیخ امریکایی‌ها تحت عنوان باز تعریف نظم غرب آسیا دارن دنبال میکنن، نمیتونیم بی تفاوت رد بشیم. اینجا فکر میکنن که نوع تقسیم غنایم بیشتر تعیین کننده ازش که آی جولانی به طرفین آیا غنایمی میبخشد، احتمال بخشیدن غنایم بیشتر هست. فرایند پیشرو من فکر میکنم فرایند ملتهبی هست که میتواند پایه‌های قدرت جولانی رو به نوعی بیش از گذشته متزلزل کنه.
بله آقای دکتر ودایع، خیلی ممنونم از وقتی که اختصاص دادید و تحلیلی که بسیار خوب و جامع مطرح کردید. من از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق دارم و البته امیدوارم خیلی زود دوباره با شما در رابطه با تحولات این کشور بیشتر صحبت کنیم. و اگر شنونده ما هستید، هم شما آقای دکتر ودایع هم مخاطبان، دعوت میکنیم که این بخش رو و بخشی که قرار پخش بشه یک مستند در رابطه با سوریه هم هست بشنوید و از دست ندید.
کشوری آزاد، مردمی شاد، دیکتاتوری رو به پایان و آینده‌ای درخشان. این را برخی بلاگرهای غربی از این روزهای سوریه به تصویر می‌کشند. اما سوریه واقعی در یوتیوب نیست، اینجاست.
مبنای ترکان خالص. قصف جدید یا شباب، قصف خطونا بسرعه بسرعه.
رویای صلح یا کابوس جنگ. جایی که کامانده‌های صهیون هر روز و هر شب وارد بخش‌هایی در جنوب آن می‌شوند و یا تجهیزات را ضبط می‌کنند و یا منهدم. رژیم اشغالگر که تا توانسته تمام دارایی دفاعی سوریه را نابود کرده. حمله به زیرساخت‌ها که به پایتخت دمشق هم رسیده.
اسرائیلی ها از ساکنان خواستند که شهرها و روستاهایی را که وارد آنها شدند تخلیه کنند، اما زمانی که تعداد زیادی از ساکنان از ترک محل زندگیشان خودداری کردند، نظامیان اسرائیلی در اقدامی عمدی شبکه‌های آبرسانی و خطوط برق را در این مناطق نابود کردند تا ساکنان مجبور به ترک این مناطق شوند.
سقوط اسد اشتهای صهیونیست‌ها را باز کرد. پارا فراتر از بلندی‌های جولان گذاشتند، قدم به قدم جلو آمدند و بر جنوب سوریه مسلط شدند. نظامیان صهیون جنوب سوریه را به 3 منطقه تبدیل کردند تا دولت سوریه هوس سرکشی از این مناطق را نکند. وزیر جنگ صهیونیست‌ها هم خطاب به جولانی گفته هر روز صبح که جولانی چشمانش را باز کند، ارتش اسرائیل را در جبل شیخ خواهد دید و به یاد خواهد داشت که ما اینجاییم. تسلط بر مناطق کلیدی سوریه به بهانه امنیت صهیونیست‌ها و یا حمایت از دروزی است.
ما متحد به حفظ جنوب غرب سوریه به عنوان منطقه غیر نظامی در برابر اسرائیل هستیم.
که حالا از وزارت دفاع تا کاخ ریاست جمهوری جولانی هم رسیده.
الله طلع التفجير.
پیشروی رژیم اشغالگر که هر اعتراضی را از سر راه خود برمی‌دارد، مثل اینجا. این تشییع جنازه 11 سوری است که در حمله رژیم صهیونیستی شهید شدند. شرکت کنندگان خشمگین از تجاوز تقریبا هر روزه صهیونیست ها. رژیم صهیونیستی سلطه خاکی سوریه را با تسلط بر منابع آبی جنوب سوریه تکمیل کرده.
ارتش اسرائیل رفت و آمد کشاورزان سوری را در اطراف سدهای حومه قنیطره ممنوع کرد. این اقدام برای تکمیل سیطره نیروهای ارتش اسرائیل برای به دست گرفتن کنترل منابع آبی در منطقه جنوب سوریه است.
صهیونیست ها تلاش می کنند با اتحاد با دروزی ها و کرد ها بتوانند نفوذ خود را در جنوب سوریه عمیق تر کنند. از آن طرف دولت جولانی در جرمانا با دروزی ها درگیر است و این کمک می کند تا دروزی ها به آغوش صهیونیست ها بازگردند. اسرائیل با یارگیری بخشی از جامعه سوری در حال بازطراحی مرزهای سوریه است. صهیون غصب سوریه را شروع یک راه می‌داند. کریدور داوود.
آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی موافق کوچاندن فلسطینیان بوده و بر این باورند که اسرائیل بزرگ سرآغاز هزاره خوشبختی است و آنها از آن به بعد بر جهان حکمرانی خواهند کرد و همه ثروت‌های زمین را در اختیار خواهند گرفت. اسرائیل بزرگ تنها به مناطق فلسطین مربوط نمی شود، بلکه طبق باورهای صهیونیستی از نیل در مصر تا فرات حد فاصل سوریه و عراق گسترده می شود.
کریدور داوود.
برای رسیدن به اسرائیل بزرگ که از بلندی‌های جولان در جنوب غربی سوریه شروع می‌شود و از قنیطره در آب از سویدا که این روزها در روزی‌ها بهانه حضور صهیون شدن ادامه دارد و به مرزهای تنف می‌رسد و تا منطقه کردستان عراق ادامه دارد. کشورگشایی که ترامپ نیز از آن حمایت کرده و گفته مساحت صهیونیست‌ها در نقش کوچک به نظر می‌رسد و در فکر آن است که چگونه می‌توان آن را گسترش داد. از آن سو در شرق فرات و شمال شرقی سوریه محل اسکان کردهاست. نیروهای کرد به نام قصد به دلیل وجود چاه‌های نفت توسط آمریکا حمایت می‌شوند. ترکیه نیز که نقش اصلی را در آوردن جولانی روی کار دارد، به وسیله تحریر و شام در مناطق شمالی و غربی از جمله حلب، لازقیه، ادلب و دمشق نفوذ پیدا کرده و این تقسیم بندی جدید سوریه است. و احمد شهر در مقابل این غصب نامشروع اسرائیل، آمریکا و ترکیه سکوت اختیار کرده. و ترامپ هم به پاس این سکوت برداشتن تحریم‌ها را به او هدیه داده. آمریکایی‌ها که روزگاری برای دستگیری جولانی جایزه 10 میلیون دلاری گذاشته بودند، حالا پسوند تروریست را از روی او برداشتند. اما بخش دیگری از مردم سوریه در شمال دمشق که علوی‌ها هستند، تلاش می‌کنند صف خود را از جولانی و ترکیه جدا کنند. جولانی هم گرچه لباس تکفیری را درآورده و کت و شلوار به تن کرواتی شده، اما هر جا صدای اعتراض شنیده سرکوب داعش‌گونه او نقاب از چهره‌اش برداشته، مثل اعتراض علوی ها که در آن بیش از 1000 نفر را در یک روز کشتند. حالا رژیم اشغالگر چه در هماهنگی با جولانی چه با دور زدن او، سه راهبرد را در سوریه پیش گرفت: از بین بردن قدرت مرکزی، نابود کردن قوای نظامی، بیدفاع شدن مردم مقابل هر اشغالگری. استراتژی برای تجزیه اینجا. حالا این دنیای تک تک شده بعد از اسد در سوریه است که سلبریتی های یوتیوبی غربی هیچگاه آن را به تصویر نمی کشند.
وخيبرين قد يتكرر و